بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. علی من سأل عن شیعت اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم في كتابه مع نبيه تطهيرا، فهم العارفون بالله العاملون بأمر الله أهل الفضائل والفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. چندی قبل این حدیث شریف را از کتاب شریف بهار الانوار تلاوت کردیم که مضمونش با خطبه متقین در نهج البلاغه بسیار شبیه هم هست. در توضیحی که برای جمله های اول این خطبه می دادیم که می فرماید ای کسی که سوال کردی درباره شیعیان اهل بیت، اهل بیتی که خدای متعال اونها را از هر پلیدی پاک کرده و اونها را طاهر قرار داده، بدان شیعیان اهل بیت کسانی هستند که در درجه اول عارف بالله باشد، خداشناس باشد، و بعد عامل به امر الله باشند، دستورات خدا را دقیقا عمل کنند. اهل الفضائل والفضائل هم فضیلت های اخلاقی دارند و هم اهل فضل و انعام به دیگران هستند طبق یک تفسیر. و هر حال در توضیح این جمله های اشاره کردیم که این ترتیبی که امیرالمومنین صلوات الله علیه در اوصاف شیعه ذکر فرمودند نشان میده که پایه اصلی تشیع یا همون بندگان شایسته خدا متقین، پایش معرفت خداست. اول میفرماید هم العارفون بالله، تا میرسه به اهل الفضائل و الفضائل که دارای اخلاق فاضله باشه. اونجا اشاره کرده بودیم اون وقت که این یک اشاره‌ای دارد میتونه داشته باشه به اینکه اخلاق و کسب فضائل ارتباط نزدیکی داره با معرفت به خدا، و از این جهت میشه سوالی مطرح کرد که چه ارتباطی هست بین دین و بین اخلاق. مسئله‌ای که امروز در محافل علمی و دانشگاهی دنیا مطرح است و دست کم دو قرن هست که ده ها کتاب در این زمینه نوشته شده، ارتباط اخلاق با دین. گویا یه وعده‌ای هم داده بودیم که بعد از تعطیلات در این باره صحبت کنیم. حقیقتش که من اینو فراموش کرده بودم، این وعده را، اگر وعده‌ای بود. جلسه گذشته که از منبر پایین اومدم چند نفر از دوستان مطالبه کردند که تو گفته بودی در این باره صحبت میکنی و صحبتی نکردی. به نظرم رسید که اجابت خواسته عزیزان محسن اگر وعده هم کرده باشن رجحانی داریم. البته از یک جهت جای این سوال هم هست که سبک بحث های ما توی این جلسات و اینا بیشتر این است که یک بحث های اخلاقی و موعظه گونه مطرح میشه. این بحث های ما خود جنبه مدرسه ای و بحث های فلسفی داریم و با سبک بحث های چندون سازگار نیست، ولی به هر حال هم به عنوان یک توضیح بیشتری درباره این کلام امیرالمومنین سلام الله علیه و هم به عنوان عمل به وعده‌ای که ظاهراً داده بودن با اجازه عزیزان در این جلسه مقداری در این رابطه صحبت میکنم. بحث تفصیلی در اینجا خوب عرض کردم، وقتی بحثی که شاید دو قرن باشه که در اروپا و محافل علمی و دانشگاهی ده ها کتاب در بارش نوشته، فیلسوفانی در این باره سالها کار کردن، در یه جلسه من بخوام چیزی عرض بکنم که حل این مسئله باشه، یک حل تفصیلی کامل انتظاری نمیره، بنده هم از وقتش بر نمیام، ولی در حد یک ظرفیت یک جلسه که با از آقایون اجازه میگیرم یه مقداری سبکی بحث جلساتمون تغییر بکنه، در این حد توضیحات کوتاهی عرض میکنن فهرستوار. ما وقتی بخوایم راجع به این موضوعی بحث بکنیم خیلی خوبه که در واجه هایی که در عنوان مسئله به کار رفته خوب دقت کنیم. وقتی میگیم چه رابطه ای هست بین اخلاق و دین، به نظر میرسه خیلی سوال ساده ایست، اما وقتی دقت بکنیم ببینیم جای سوال داره. اخلاق یعنی چی؟ دین یعنی چی؟ کدام دین؟ کدام اخلاق؟ نظریه اخلاقی هست؟ کدام نظریه اخلاقی؟ کدام مکتب اخلاقی؟ خب اینجا جای بحث خیلی گسترده است که چندین جلسه را میطلبه که من این چیزها را توضیح بدم. خب اینجا گاهی جای دیگه این توضیحات داده شده، آقایون هم شاید مستقیمی باشن از این توضیحات، ولی سبک بحث اینا اختصار. من اجمالا عرض می کنم که یه وقت ما دین را به این معنا می گیریم که منطبق به دین اسلام می شی و می گیم که دین همطور که معروف هست و همه شنیدیم و گفتیم و اینا سه بخش داره، یک بخش عقاید داره، یک بخش اخلاق داره و یک بخش فقه و دستورات عملی قوانین. اگر دین را به این معنا بگیریم، اخلاق هم به معنای اخلاق هنجاری یعنی صفات خوب و بد، یا یک اندکی وسیع‌تر صفات و رفتارهای خوب و بد، هر دو را بگیم اخلاق. خب طبق این تعریف خیلی روشن دو تا چهار تا است. وقتی اخلاق سه بخش است، دین سه بخشی، عقاید، اخلاق و فقه، خوی بخشش اخلاقه. پس اخلاق با دین ارتباط جزء و کل دارن، همونطور که مرحوم مدرس میفرمود سیاست ما عین دیانت ماست، اینجا هم باید بگیم اخلاق ما عین دیانت ماست، یعنی بخشی از دین اخلاقه و شاید از یک جهت اهمیت و فوق‌العاده‌ای داشته باشه که طبق اون حدیث انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یه بخش بسیار مهمی از دین هست. خب طبق این تعریف اگر اخلاق رو به این معنا بگیریم، دینم رو به این معنا بگیریم، رابطه خیلی روشنه، اخلاق بخشی از دین است. ولی اونایی که این سوالا مطرح میکنن همه اخلاق و دین رو به این معنایی که ما گفتیم نمیگیرن. اینجا درسته که ما گفتیم اخلاق بخشی از دین است، اما وقتی خوب تحلیلش کنیم و تفسیرش کنیم این اخلاق میشه اخلاق دینی. اخلاق دینی بخشی از کل دین است. اما اونایی که اومدن این سوال رو مطرح کردن که چه رابطه بین اخلاق و دین هست، اونا در این جهت منظورشون اخلاق دینی نبوده، اخلاق که در علوم عقلی مطرح میشه به صورت بحث آزادی صرف نظر از اعتقاد به دین یا عدم دین، اونجا سوال میکنن که اصلا ما میتونیم این نظام اخلاقی رو تصور کنیم بدون اینکه اعتقاد به دینی داشته باشیم. اخلاق دینی که میگیم از دو جهت میتونیم بگیم اخلاق دینی است. اینا فهرستار از ساگی کسان یادداشت میکنن تیترواره. اخلاق دینی دو معنا میتونه دینی باشه. یکی به معنای اینکه منظور از دین محتوای کتاب و سنت باشه. ما انزل الله. اون وقت بگیم در این ما انزل الله هم عقاید هست، توحید هست، نبوت هست، امامت هست، هم اخلاق هست، یعنی چه کار خوبه چه کار بده، و هم دستورات عملی فقهی هست، چه حلاله چه حرامه، چه قوانین معتبره. اینجا میگیم اخلاق دینی هست یعنی جزء ما انزل الله هست، در دین اسلام این مطالب وارد شده، نازل شده. به یک معنای دیگه هم میشه گفت اخلاق دینی است، یعنی اخلاق هنجاری را وقتی ما میخوایم بگیم فلان کار خوب است اخلاقا یا بد، یا فلان صفت خوب است یا بد، از چند را میتونیم استدلال کنیم. یه راه استدلالش منابع دینی است، این چون قرآن گفته خوب است پس خوب است، چون روایات گفته خوب است پس خوب است. اخلاق دینی یعنی اخلاقی که دلائلش دلائل دینی و تعبدی است. به این معنا هم باز اخلاق دینی است. پس اخلاق به دو تا معنا اخلاق دینی داریم و به هر دو معناش جزئی از دین است. اما اونی که در محافل علمی دنیا، محافل آزاد علمی مطرح است، اینه که صرف نظر از این که ما میگه اخلاق دینی داریم یا نداریم، اخلاق به معنای عامش آیا نیازی داره به اعتقادات دینی یا نه؟ دین پس اینجا اهم از دین اسلام و حتی ادیان دیگری است که در نظر ما باطل است و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست یا تناقض‌آمیز، حتی شرک‌آمیز، شامل اینا هم میشه. اخلاق هم که گفته میشه تنها اخلاقی نیست که در اسلام معتبر است یا با ادله شرعی اثبات میشه. هر چیز خوب و بدی که عقلای عالم میگن خوبه بده، این صفت خوبی این صفت بدی، پذیرفتن این خوبی و بدی این متوقف بر پذیرفتن دین یا نه، از صرف نظر از دینم میتونیم با بگیم آقا اخلاقا این کار خوبیست، خوب آدم نه عمل رو انجام بده، یا این صفت خوبیست. برای کسی هیچ معتقد به خدا و دینی هم نباشه، منکره همه اینا هم باشه، باز هم میتونه یک نظام اخلاقی داشته باشه. این سوال با یک معنای جدیدی مطرح شد، یعنی منظور اخلاق دینی نیست، اخلاق دینی خاص، بلکه هر نظام اخلاقی که کارش بیان خوب و بدها در رفتارها و صفات انسانی است. بخوایم اوریانتر مسئله رو مطرح کنیم به همین صورتی که آقا یک انسان که اصلا اعتقاد به هیچ دینی نداره میتونه بگه من اخلاق خوبی رو دوست میدارم و دارم، کسب کردم، دارای اخلاق خوبی است یا نه؟ وقتی میشه گفت کسی اخلاقش خوبه که قبلا ایمان به الله داشته باشه، اعتقاد به روز قیامت داشته. جواب این سوال به این سبک وقتی مطرح میشه کار آسونی نیست. باز ما باید برگردیم به این که این نظام اخلاقی رو که شما میگید با دین ارتباط داره یا نداره، منظور بر اساس کدام مکتب فلسفه اخلاق شما این نظام رو پذیرفتید؟ تا حالا فقط صحبت اخلاق هنجاری بود، یعنی همین که بگیم کار خوب چیه کار بد چیه، صفات خوب چیه صفات بد. یه بحث دیگری هست اصلا خوب بودن یعنی چی؟ چطور میشه که ما یک صفتی بگیم خوبه؟ چه دلیلی داریم برای اینکه یک صفت خوبه؟ چه دلیل داریم که راست گفتن همیشه خوب است؟ یا نه استثناء هم داره؟ و چه مبنایی است؟ این بحثی میشه مربوط به فلسفه اخلاق. و اونم یک علمی است، رشته‌ای از فلسفه های مضاف است که امروز در دنیا خیلی هم طرفدار داره و کتاب‌های زیادی هم در این زمینه نوشته. الان در حوزه ما هم به فضل برکات علمی مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه که این ایام نزدیک ایام شهادت ایشون هست، خدا ایشون الله ایشون را با اولیایش محشور بفرماید، ایشون شاید اولین کسی بودند که در عصر حاضر مسئله فلسفه اخلاق را در ایران مطرح کرد. بعد خیلی گسترش پیدا کرد، بحثای زیاد، کتابای زیادی در همین عصر اخیر نوشته شد. مباحث اصلیش، یکی از مباحث اصلی فلسفه اخلاق همینه. اصلا ما میگیم فلان چیز خوب است یعنی چی؟ به چه دلیل خوبه؟ به چه ملاکی خوب است این کار؟ در اینجا بحثای زیادی هست که خب ما ناچاریم اونا را تفصیلش را تو مدرسه مطرح رو کنیم، ولی خب به خاطر تعهدی که سپردیم یک اشاره‌ای میکنم، اشاره‌ای که احتیاج به تبیین‌های فنی و فلسفی نداشته باشیم. بعضی ها معتقدن که ما وقتی میگیم مثلا راست گفتن خوبه، دروغ گفتن بده، یا تواضع خوبه، تکبر بده، منشه این قضاوت ها، اینو قضاوتی زدن میکنه دیگه، منشه این قضاوت ها احساسات و عواطف انسان هاست. یعنی ما وقتی کسی راست میگه خوشمون میاد، میبینیم برامون نفع داریم، میگیم این کار خوبیه، وقت بعد به طور مطلق میگیم راست گفتن خوبه، خوبه همه راست بگه تا همه ازم خوششون، یا منفعت داشته باشه برای یعنی. یا وقتی کسی تکبر میکنه ما اصلا از دیدنش و رفتارش منزجر میشیم، نفرت پیدا میکنیم، این کار بدیه. منشأ این قضاوت ما احساسات و عواطف خودمونه. از این چیزایی به طبع خوشمون میاد میگیم خوبه، بدمون میاد میگیم بده. به اصطلاح منطقی خودمون این قضایا از قضایای مشهوره هست که عامل درش احساس و عواطف، پایه برهانی نداره. منتها یک احساسات عامی است. وقتی همه انسان‌ها چنین احساسی را دارن، میگه فطرتاً آدم این را خوب میدونه. که گاهی میگیم اخلاق، احکام اخلاقی فطری هستن، یعنی از هر انسانی بپرسی هیچ کس دروغ گفتن خوشش نمیاد، از دروغ گفتن دیگران، البته خودش دروغ میگه گاهی به خاطر منافع، اما از دروغ گفتن دیگران کسی خوشش نمیاد، یا از تکبر کردن دیگران هیچ که خوشش نمیاد. برعکسی کسی متواضع باشه، فداکار باشه، به دیگران خدمت کنه، شجاع باشه، دلیر باشه، این آدم خوشش میاد از اینو، میگه این چیز خوبی. این یک مکتب اخلاقی است که اساس ارزش‌های اخلاقی این احساسات و عواطف و تمایلات خود انسان هاست. منتها اونش که عمومیت داشته باشه میشه ارزش‌های اخلاقی ثابت، اونی که همه انسان ها در همه زمان ها همه اقوام اینجور درکی را دارن، میشه یک ادراک عمومی، گاهی هم میگه فطری است. این یک مبناست. یه مبنای دیگه این است که نه، اساسا اینا قراردادی است. اصلا حتی اینجور مبنای هم یه چیز عامی، یک احساس فطری عامی هم در کار نیست. در هر جا مردم وقتی میبینند این چیزی برای زندگیشون خوبه، مجموعاً میگن این کار خوبی است یا صفت خوبی است. اگر یه روزی شد شرایط عوض شد و سلیقه‌شون تغییر کرد، میگن بدی. این در تاریخ زیاد واقع شده، مخصوصاً در زمان ما گاهی ارزش‌ها خیلی 180 درجه تغییر میکنن. در یک کشوری که مثلا لااقل 50 سال قبل یک رفتارهای بسیار زشت بودی و بدترین فحش‌ها به شمار می‌رفته وقتی کسی رو می‌گفتن دارای این رفتار هست، امروز شده از رفتارهای مطلوب و بعضی افتخار می‌کنند بهش. هست از این چیزا. حالا من اسمش نمی‌خوام ببرم چون خیلی الحمدلله تو فرهنگ ما هنوز خیلی زشت. و همین ها هم استدلال می‌کنن که اصلا خوب و بدها نسبیه، نسبی گرایی در اخلاق و تابع قرارداد بودن. هر زمانی کسی چیزی را قرارداد می‌کنن خوب و خوشش میاد، مجموعاً میگن خوب شد خوب، یا یه وقت بعدشون میاد میاد اصلا پایه ای نداره هیچیه، حتی در احساسات عام و عواطف عام انسانی هم ریشه اینه. این هم بعضی اینش. یک کسان دیگری هستن که نه میگن اخلاق احکام عقلی است. عقل اصلا قضاوت میکنه، اونم قضاوت قطعی و قابل استدلال برهانی است. اونایی که میگن اخلاق تابع احساسات و عواطف، خب پیداست که از نظر دینی مطلقا نمیشه قبول کرد، اینا نمیشه رد کرد. بعضی چیزا احساسات ما باش موافقه، در دین هم قبوله، بعضی چیزا قبول نیست. اونایی که نسبیگرا هستن، اون میگن همه چی تغییر میکنه، یه چیز یه روز خوبه یه روز بد میشه. خب ما که در دین اینجور معتقد نیستیم. خب اینا پیداست با دین تباین داره، این نظریات اخلاقی، این مکتبیات. اما اونایی که میگن احکام اخلاقی پایه های عقلی داره، یعنی عقل انسان بر اساس استدلالی که طبعا استدلال منطقی هست و منتهی میشه به شکل اول در منطق، یه همچه استدلالاتی باید اقامه کرد. اگه این شد میشه قضایایی که قابلیت این داره که برهان برش اقامه کنن و خودش هم در برهان به کار بره. اگر نشد نه. آیا ما چنین قضایایی داریم اخلاق از این قبیله یا نه؟ کمابیش حتی بین صاحب نظران مسلمان هم کمابیش اختلاف هست. بعضی ها شاید دیده باشید در نوشته هاشون بحث هاشون اشاره کردن که بحث مسائل اخلاقی چون اعتباری هستن قابل اقامه برهان نیستن و همینطور چون اعتباری هستن قابل این نیستن که در برهان اخذ بشن به عنوان مقدمه ایمان. ولی نظر دیگری هست که چرا در اینجا ما میتونیم قضایای اخلاقی رو به صورت برهانی در بیاریم، هم برهان عقلی برش اقامه کنیم و هم در براهین عقلی از قضایای برهانی عقلی استفاده کنیم. این هم یک نظری است. اون کسانی که این نظر را دارند در مقام استدلال برای این که اخلاق چه پایه عقلانی داره، لازمش این است که اعتقادی به خدا و قیامت داشته باشه. به عنوان نمونه عرض میکنه، حتما شما اسم یک فیلسوف معروف آلمانی را به نام کانت شنیدید. این در فلسفه غرب یک بتی به شمار میره. بسیاری از فیلسوفان بعدی به نحوی متأثر از ایشون هستند. خیلی شخصیت برجسته است در فلسفه غرب. ایشون در باب اخلاق قائل هست به این که عقل عملی میتونه حسن و قبح افعال و صفات را درک بکنه و استدلال بکنه. حالا یه مبنایی داره که بخوام عرض بکنم خیلی طول میکشه و بستی که کاملا مدرسه ای میشه. اجمالا ایشون میگه که لازمه اعتقاد به ارزش های اخلاقی دو تا اعتقاد، سه تا اعتقادی، یکی اعتقاد به خدا و یکی اعتقاد به جاودانگی نفس روح که لازمش معاده. حالا این دو تا رو یکی حساب میکنیم، خود ایشون هم یکی حساب کرد. میگه ما وقتی میتونیم ارزش های اخلاقی را یک ارزش های ثابت عقلی بدانیم که معتقد باشیم خدایی هست و معتقد باشیم روح انسان بعد از این عالم باقی میمونه و نتیجه اعمالشو خواهد دید، یعنی خدا نتیجه اعمالشو بهش خواهد داد، پاداشو کیفر من میشه. اون میگه گرچه کسی که کار اخلاقی انجام میده نباید انتظار پاداش داشته باشی، کار را فقط به خاطر خوبیش باید انجام میده و الا کارش اخلاقی نیست. ولی کسی که کار اخلاقی انجام میده باید با دیگران فرق بکنه، باید پاداش داشته باشه، باید نتیجه خوبی بر افعالش متردد میشه. پس یک زامنی میخواد که بتونه این نتیجه رو بهش بده، به یک فضایی باید باشه، عالمی باشه که این پاداش ها درش تحقق پیدا کنه. بعضی کارهای بد اخلاقی هست که اصلا این عالم ظرفیت کیفرش رو نداره. مثلا کسی که یه نفر رو میکشه، خب میشه مجازاتش کرد، او رو کشتش، خب میشه پا مجازات یک گناهش. اگه 1000 نفر رو کشت کار باید کرد؟ این دنیا گنجایش عذابش رو نداره. دادگاه مینویسه 1000 بار محکوم به اعدام شد، ولی خب 1000 تا اعدام که نداریم، یه بار که اعدام شد تموم شد دیگه، میشه همون کیفر یک گناهش. پس ما باید معتقد باشیم به یه عالمی خیلی وسیع‌تر از این عالم، طولانی‌تر از این عالم، که گنجایش هم پاداش همه اعمال خوب و هم گنجایش کیفر همه اعمال بد را، هر قدر سنگین باشه اون گنجایش داشته باشه. پس باید روح انسان بعد از مرگ باقی باشه تا بتونه اون پاداش و کیفر را دریافت. و دادن اون پاداش ها و کیفرها هم باید یک کسی باشه که قدرت اینو داشته باشه که اینا رو بده. انسان ها که نمیتونن اینا رو بدن، در همین دنیا هم خب میبینیم چقدر حق ناحق میشه. یک کسی باید باشه که این قدرت رو داشته باشه و عادل باشه، واقعا پاداش هر کسی رو اونطوری که استحقاق داره بهش بده. پس باید معتقد به خدا باشه. به این ترتیب یک رابطه منطقی بین اخلاق و بین دین برقرار میشه. دین یعنی اعتقاد به خدا و قیامت، آمنوا بالله و بالیوم الاخر. این یکی از مکاتب اخلاقی معروف دنیاست. خودش مسیحی هست، مبتکر این نظریه اخلاقی هست. نظریات فلسفیش در دنیا خیلی مؤثر بوده در فضاهای علمی و فلسفی. ایشون چنین نظریه ای داره. پس ما اگر اخلاق را بگیم یعنی اخلاقی که عقل باید اثبات کنه، نه تنها منشأش احساسات و عواطف باشه یا منشأش قراردادهای اجتماعی باشه. اصلا میگیم این اخلاق امور ثابتی هست، مردم بخوان یا نخوان این احکام را دارن، عقل این احکام را برای ثابت میکنه. حالا قدر متعقل در مثل عدل، عدل یعنی حقی که تو باید بهش بدن، این هیچ کس نیست این رو بتونه نفی کنه، هیچ استثناء هم نداره، حق هر کسی رو باید میشه. این عدل. ظلم هم اینه که حق کسی رو پامال کنن، این هم هیچ کس نمیتونه بگه این استثناء داره، یه جوکر خوبیه. هیچ ظلمی خوب نیست و هیچ عدلی بد نیست، این حکم ثابت عقلی هست. مردم قبول داشته باشن یا نداشته باشن، خوششون بیاد یا بدشون بیاد، صرف نظر از احکام دین عقل انسانی را درک میکنه، یا بفرمایید فطرت انسان درک میکنه. حالا بستگی داره این که فطرت چجور بنا بشه. به هر حال یه همچه احکام ثابت. مثل کانتی معتقد است ما وقتی میتونیم احکام عقلی در اخلاق داشته باشیم و اینها را به حد برهان برسونیم یا مقدمات برهان، یعنی بدیهی تلقی کنیم که مقدمات برهان را تشکیل بده که معتقد به خدا و قیامت بشی یا خدا و خلود نفس به تعبیر اون.